سوژه روز. دیروز رهبر معظم انقلاب با حدود 1000 نفر از نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور دیدار کردند. در قسمت پایانی این نشست علمی، ایشان به مسائل روز و جنگ در فلسطین اشاره کردند و فرمودند:
تو این ساختمان‌های غزه نظامی‌ها که ساکن نیستن، نظامی‌ها جای خودشون هستن. میدونن هم اونا. اینا همین مردم هم. مراکز پرجمعیت رو انتخاب میکنن و میزنن.
موضوع مهم در این روزها مدیریت آمریکا برای حمایت نظامی و رسانه‌ای از رژیم صهیونیستی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره وابستگی و جرمی که رخ داده فرمودند:
دولت غاصب رژیم صهیونیستی امروز قطعاً باید محاکمه بشه. اونا باید محاکمه بشن. دولت آمریکا هم بایستی مسئولیت خودش رو تو این قضیه بشناسه. اونطوری که اطلاعات متعدد به ما میگه، سیاست جاری این روزها، یعنی همین هفته اخیر داخل رژیم صهیونیستی رو آمریکایی‌ها دارن تنظیم میکنن، یعنی سیاست گذار اونان. اونا این کارایی که داره انجام میگیره سیاست آمریکایی‌هاست. آمریکایی‌ها مسئولیت خودشون رو مورد توجه قرار بدن، مسئولن. بمباران‌ها باید فوراً قطع بشه.
خب، کاملا مشخصه که در هفته دوم تحولات میدان هم در حال تغییره. در این باره الان گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد علی رحمانی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. به برنامه گردونه خوش آمدید.
عرض و سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. در خدمتون هستم.
ممنونم. بفرمایید، با توجه به صحبت‌های رهبری که دیروز داشتند، فضای میدان نبرد رو شما چطور تحلیل میکنین؟
بله، اصلا به خدمتون که به هر حال فصل خطاب اتفاقات اخیر رو حضرت آقا در صحبت‌های دیروزشون داشتن و ماهیت رژیم صهیونیستی رو به وضوح آشکار کردن و برای امت اسلام مشخص کردن که ذات کار رژیم صهیونیستی بر اساس خوی وحشیگری هستش، بر اساس تعالیمی که به هر حال صهیونیست‌ها دارن و در طبقه هم که این رژیم کودک‌کش و انسان‌کش و خلاف هر گونه مدار حقوق بشری اقدام میکنه، متاسفانه شب هم شاهد حقوق پیوستن برخی از کلید واژه هستش که حضرت آقا در بیاناتشون داشتن. خب بله، ما شاهد هستیم در این چند روزه اخیری که از طوفان الاقصی میگذره، حماس حرکتی که انجام داده با شرک نشینایی که به زعم همه دنیا اینها نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی محسوب میشن، بر اساس انسانیت عمل کرده و در مقابل ما میبینیم با توان نظامی که رژیم صهیونیستی داره دست به اعمالی نمیزنه که شاید هر انسان با وجدان و درمندی رو قلبش رو به درد میاره. اما اون پیامدی که این حرکت داره، مثل پیامدهای وحشیگری‌های قبلی که این رژیم داشته، این هستش که اتحاد جهان اسلام رو در بر خواهد داشت. قاعدتا نبرد در روزهای عادی برگشت متفاوت خواهد بود. این اتفاقی که رخ داد قطعا از اون دست موارد خواهد بودش که جهان اسلام رو نسبت به این قضیه متحد خواهد کرد. شاید از این به بعد دیگه صلح ابراهیم رو میبایستی صهیونیست‌ها در خواب ببینن. کاری رو انجام دادن که هر انسان با وجدان ایجاد تنفر برای اونها کرده.
بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
با کاربران و همکارم خانم فلاحی که نگاهی به شبکه‌های اجتماعی انداخته بشنوید.
با کاربران،
در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر: مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری تابستان امسال به 7.9% خبر داد و گفت 1% از پارسال کمتر بوده است. کاربری در رابطه با این خبر گفته: آمارها اگرچه دقیق هستند، اما ما باید به طور ملموس آن را حس کنیم. امیدواریم که آمار اشتغال بالاتر بره. و کاربر دیگه هم اینطور نوشته: به نظرم اکثر افرادی که سر کار رفتن کارگر ساده بودند. تأمین 50,000 واحد مسکونی برای محرومان. کاربری در رابطه با این خبر گفته که باید قبول کنیم که تعدادی از مردم خودشون نمیتونن خونه دار بشن. دولت باید بهشون کمک ویژه بکنه. و در ادامه کاربری هم نوشته 50,000 تا برای محرومین چندان زیاد نیست. امیدواریم که این فقط شروع کار باشه. و به عنوان آخرین خبر، هشدار سازمان حمایت به صنایع لبنی: قیمت‌ها را افزایش دهید، برخورد می‌کنیم. کاربری در رابطه با این خبر گفته که به نظرتون الان صنایع لبنی با این جمله ترسیدن؟ و در آخر هم کاربری نوشته نظارت میدانی باید صورت بگیره تا اگه گران نکنند از کیفیت محصولات لبنی کم نکنند. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسو
از دیشب که آن حمله هولناک به بیمارستانی در غزه صورت گرفت، جهان متأثر شده است. دقایق اول حمله، برخی شخصیت‌های صهیونیست آن را پذیرفتند، اما ناگهان همه چیز برعکس شد و گفتند کار حماس است. خبرنگار شبکه خبری NBC آمریکا اما روایت صهیونیست‌ها را باور نکرده و گفته:
They do not tend to kill in a single strike in the way
فلسطینی‌ها سلاحی که بتوانند چنین انفجار و تخریب ایجاد کند در اختیار ندارند. اسرائیل سابقه دروغگویی و انداختن گناه بر گردن دیگران را دارد. آنها درباره بمباران بیمارستان المؤمدانی دروغ می‌گویند.
بسیاری از رسانه‌ها همین الان در حال تظهیر چهره اسرائیل هستند، اما حقیقت را نمی‌شود کتمان کرد. خبرنگار شبکه تلویزیونی فرانس 24 عربی:
گفته می شود که اسرائیل اعلام کرده بود بیمارستان خالی شود، اما نیروهای درمان پاسخ مثبت ندادند، زیرا این سوال مطرح است که بیمارانی که در بخش مراقبت های ویژه هستند یا نوزادانی که نیاز به مراقبت دارند را چگونه باید تخلیه کرد؟ بیماران عادی را باید کجا برد؟ اصلا مکان امنی وجود دارد؟ در نوار غزه هیچ کجا امن نیست.
واقعیت‌های میدان با سرعت بسیار بالا در حال تغییر است و هر لحظه ممکن است فضای نبرد به گونه‌ای دیگر شود. اما در این قسمت از برنامه برای تحلیل دقیق‌تر مسائل مربوط به این حمله غیر انسانی الان گفتگو می‌کنم با آقای دکتر داوود عامری، دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم.
ممنونم. از نظر شما فضای روانی که از دیشب علیه صهیونیست ها ایجاد شده چه تغییراتی رو در میدان ایجاد میکنه؟
به نظر میرسه در این گونه حوادث و وقایعی که واقعا وجدان همه بشریت رو جریحه دار میکنه، اولین رسالت و وظیفه مربوط به حوزه نخبگان و رسانه های دنیاست. متاسفانه ما شاهد اطلاع رسانی نادرست و ناقص هستیم. حتی بعضی وقتها به خصوص قبل از این حادثه مواجه با اطلاع رسانی جهت‌دار توسط بعضی از رسانه‌های جهان هستیم. به نظر میرسه به همین اندازه ناقصی هم که اطلاع رسانی شده موجب شده که خب بخشی از مراکز بین‌المللی، به خصوص مراکز غیر وابسته، به خصوص مجامع دانشگاهی، مردمی و اجتماعی و فرهنگی دست به اعتراض زدن. بعضی از کشورها مردم علاقمند و دلسوزان مردم فلسطین به میدان آمدن و تلاش کردند به نوعی احساسات خودشون رو ابراز بکنن و مطالباتشون رو از مجامع بین‌المللی نشون بدن. ما در مجمع جهانی صلح اسلامی سعی کردیم توی همین حوادث با صدور بیانیه‌هایی برای دستگاه‌های بین‌المللی اونها رو متوجه اقدامات و وظایفشون بکنیم. در کنار این ما شبکه‌ای از نخبگان و سازمان‌های مردم نهاد در داخل کشور و خارج از کشور رو به صورت شبکه‌های مرتبط مردمی در اختیار داریم. با اونها مکاتبه کردیم و از اونها خواستیم که نسبت به این گونه اقدامات ضد بشری واکنش واکنش نشون بدن و بسیاری از اتفاقاتی هم که اینگونه ما الان این روزها شاهد هستیم توسط گروه های مردمی است.
ممنون از توضیحات شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
و حالا در گزارش روز از دلار زدایی در اقتصاد جهان خواهیم گفت. بشنوید.
گزارش روز.
مسئولین اندونزی، تایلند و مالزی در تجارت همسایگی خودشان تغییراتی دادند. همین دیروز بود که نخست وزیر مالزی به مجلس این کشور رفت و گفت
اگرچه قطع کامل وابستگی به دلار فعلا سخت است، اما سهم پول ملی را تا حدود زیادی در مبادلات تجاری افزایش می دهیم.
بله، علاقه به کاهش معامله با دلار در شرق آسیا به شدت زیاد شده است. این ماجرا توسط چین به عنوان یک قدرت بزرگ هم پیگیری می شود. ساسان شاهوزی، دبیر اتاق ایران:
مشخص تر از همه کشور جمهوری خلق چین هستش و بعد از اون کشورهایی که در دامنه هدف گذاری تحریم ها به خصوص تحریم های بانکی و پولی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتن، سعی کردن جایگزین های جدیدی رو تعریف بکنن.
هفته گذشته یک کشتی با 43 محموله روغن پالپ از بندر سانتوس برزیل به سمت بندر چینگداو چین به راه افتاد. این کشتی خبرساز شد. علت هم در بیانیه‌ای بود که بانک چین به محض انجام این معامله منتشر کرد.
چین برای اولین بار تامین مالی معامله تجاری خود با برزیل را به وسیله ارزهای محلی انجام داد.
بله، چینی‌ها و برزیلی‌ها هم به سرعت تجارت با دلار را کاهش می‌دهند. حرکتی که به دلار زدایی معروف است و در اعضای گروه بریکس به شدت افزایش یافته است. ایران هم حامی این طرح است. دکتر قالیباف در نشست مجامع کشورهای عضو بریکس گفته بود
بریکس قبل از هر چیز باید تلاش‌های خود را برای ایجاد یک زیرساخت مالی مستقل بین المللی که متمرکز بر حفظ انحصارها در حوزه‌های مانند بانک و پیام‌رسان‌های مالی بین المللی باشد را تقویت و شرایط مشارکت کشورها در آن را آسان‌تر کند. تلاش برای دلار زدایی از تجارت جهانی خدمتی بزرگ به رفاه ملت‌های در حال توسعه است.
اکثر کشورهای دنیا متوجه شدند که می‌توانند سود بهتری ببرند اگر تجارت با دلار را کاهش دهند. این موضوع برای ایران سال‌هاست که در دستور کار است. شاید علت اصلی آن هم تحریم‌ها بوده. دکتر مصباح مقدم، کارشناس اقتصادی:
از زمانی که امریکا تحریم‌های خودش رو نسبت به ما داشته و سوئیفت برای انتقال دلار برای ما بسته بوده، ما هیچ امکان جابجایی دلار به صورت رسمی رو نداشتیم و دائما به زحمت می‌افتادیم که به صورت چمدانی دلار رو تأمین کنیم، اونم دلار کش نقد. بسیاری از کالاهای وارداتی ما الان هیچ ارتباطی با دلار نداره. ما نفتمون رو به دلار نمیفروشیم و وارداتمون رو عمدتاً با سایر ارزها داریم انجام میدیم. علاوه بر این، حذف دلار به عنوان ارز واسط تکلیف برنامه ششم بوده. ترکیه و چین و روسیه در این مسیر قرار دارن و قدرت‌های نوظهور دنبال اینن که دلار رو مبنا قرار ندن.
تمایل دنیا به عبور از دلار به شدت زیاد شده است. اگرچه هنوز نزدیک به 80% اقتصاد دنیا با دلار امریکا انجام می شود، اما خبرهای تجارت بدون دلار در جهان بیشتر خواهد شد.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید این برنامه رو از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید و همچنین دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
در کنار شما
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
برام فردگار یکتا. سلام، به نبض خوش اومدید.
با سلول‌های بنیادی امکان راه رفتن افراد قتل‌عام‌ها وجود داره؟ آیا با سلول‌های بنیادی امکان بازیابی سلول‌های مغزی از دست رفته وجود داره؟ سلول‌های بنیادی آیا این روزها در داروخانه ها یا بازارهای دارویی وجود دارند؟ آیا استفاده از سلول‌های بنیادی محدودیت یا شرایط سنی داره؟ ۰۹۲۰-۱۶۲-۷۵-۸۸ برای سوالات شما در پیام رسان بعدی. وقتی که صحبت از درمان قطعی میشه، درمان قطعی و بدون بازگشت، شاید بسیاری از موارد به ذهن ما تبادر کنه که خیلی از بیماری ها قابل کنترل هستن و قابل درمان نیستن. مثلا مثل دیابت، مثل فشار خون، یا اینکه افراد دچار عوارضی شده اند مثل ضایعات عصبی یا ضایعات مغزی، سکته های مغزی، از دست رفتن بافت نخایی یا قطع نخا، و این ضایعات سبب از دست دادن توانایی های در افراد شده که این توانایی ها سبب میشن کیفیت زندگی افراد تغییر کنه. بنابراین پژوهشگران در حال یافتن راه حل هایی هستند برای اینکه زندگی بهتری رو به وجود بیارن، کیفیت زندگی بالاتر با استفاده از سلول های بنیادی و با توجه به حجم گسترده ای از خطرات و بیماری ها که در اطراف ما هست و افراد بسیاری با بیماری های مزمن، بیماری های سوءالعلاج مواجه هستند، استفاده از سلول های بنیادی روزها اهمیت خودش رو بیشتر از قبل نشون میده و به نظر میرسه آینده دنیای پزشکی کاملا تحت تاثیر سلول های بنیادی قرار بگیره. آیا اکنون استفاده از سلول های بنیادی وجود داره؟ چه چشم‌اندازی برای اون هست و چطور میشه از سلول های بنیادی استفاده کرد؟ سلول های بنیادی از کجا به دست میان و چطور میشه اون رو در افراد مختلف به دست آورد؟
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه نفس.
سبزیایی که می‌خریم اون ضد عفونی کنیم.
کسی استراب داره، ترس داره، بعد بریم دنبال درمان.
شیمو حتما تمیز باشه اونم.
طبق نظر پزشک آزمایش
کنه. کسی ورزش کنه به سلامتیش اهمیت داده.
شما نفس رو می‌شنوید.
سلام، وقت داری بخیر.
سلام.
بیماری‌های سربالعلاج چه نوع بیماری‌هایی هستن؟
بیماری هایی که سخت درمان میشن یا درمان قطعی براشون وجود نداره. فکر میکنم بیماری هایی که درمان های معمول جواب ندن میشه بیماری های سربالعلاج.
مثلا مثل چه؟
سرطان.
میدونم برای ریزشمون خیلی تحقیقات خیلی خوبی شده.
برای بیماری سربالعلاج چی؟
درمانشو نمیدونم. بیماری پوستی فکر میکنم.
و از طریق سلولای بنیادی فکر میکنی درمان پذیر باشن؟
فکر میکنم باشه، اما دقیق این که چطوریه نمیدونم، ولی برای درمان ناباروری شنیدم که از سلولای بنیادی استفاده میکنن.
نمیدونم اون دیگه پزشکا و دیگه، ولی فکر میکنم تو حدودی بشه.
تشکر میکنم.
۰۹۲۰-۱۶۲-۷۵-۸۸ پیام رسان بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. به نبض خوش اومد. در رابطه با سلول‌های بنیادی میخوام گفتگو کنم با دکتر سید احسان اندرامی که استاد زیست فناوری پزشکی دانشگاه مازندران هستند. دکتر اندرامی، عرض ادب و احترام خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و
دستاندرکان مربوطه و همچنین شنوندگان محترمتون.
آقای دکتر، خیلی از اوقات ما یه سری تبلیغات میبینیم که قرص سلولای بنیادی رو مثلا میفروشن. آیا واقعا این یه قرصه مثلا من میتونم برم بخرم، یا این که نه هنوز این وجود نداره، حالا سالهای چند باید وایسیم تا در آینده از این محصولات استفاده کنیم؟
ما قرص سلولای بنیادی قطعا نداریم، چون خود سلولای بنیادی از اسمشون هم مشخص سلولن و زنده هستن. بنابراین اینکه سلول به صورت قرص توی بازار قابل فروش داشته باشه به قطع یقین همین چیزی نداریم. حالا محصولات مشتق شده از سلولای بنیادی میتونه وجود داشته باشه که اونا هم باز قرصی به این اسم ما نداریم. اگرم وجود داشته باشه صرفا جنبه تبلیغه و مجوز خاصی توی این زمینه صادر نشده. سلولای بنیادی از این بابت خیلی جزو عنوانهای داغ هستن تو بحث علم و فناوری کشور، چون روی درمان بیماریایی دست میذارن که هیچ درمانی وجود نداره. حالا همین دیابت نوع 1 الان هیچ درمانی براش وجود نداره، صرفا تزریق روزانه انسولینه که اونم بعض اوقات، حالا بذاریم کنار که حالا این درمان هزینه بر هست، فردی که تزریق میکنه اذیت میشه و اینا هم بذاریم کنار، این تا یه جای جواب میده و بعد یک دوره زمانی اصلا تزریق انسولین هم جواب نمیده و هیچ داروی دیگه برای درمان یک فرد دیابتیک نیست. خب پس این بیماری میشه یک بیماری لاعلاج که صرفا پیشبینی که برای درمان این قبیل بیماری ها شده که در آینده و حال هیچ درمان مشخص یا هیچ داروی مشخصی برشون وجود نداره، صرفا گزینه‌ای که میتونن محققان بهش فکر کنن درمان سلولای بنیادی هست. مثلا در مورد همین بیماری دیابت، خوارزمایی بالینی که داره روی انسان‌های دیابتیک انجام میشه، پیوند خود سلولای بنیادی خود شخص هست به خودش تا بتونه اون سلولای بنیادی اون خود اون فرد بتونه کار سلولای جذب پانکراس بدن اون شخص انجام بده و طرف دیگه نیازمند انسولین نباشه. اینا همش درمانی هست که بر پایه سلولای بنیادی شکل میگیره. خاطر همین بشر داره به این سمت میره که این بیماری لاعلاج و سرعلاج مثلا خود خیلی از کانسرها رو صرفا بتونه با سلول درمانی درمان کنه.
بله دکتر اندرامی، شما گفتید سلول بنیادی خود فرد، یعنی ما تو بدنمون سلول بنیادی داریم خودمون؟
بله دقیقا، ما توی همه بافتای بدنمون سلول بنیادی داریم، از بافت کبد و پانکراس بگیرید که قابل دسترسی نیستن،
بله،
تا بافتایی مثل خانما خون قاعدگیشون که املوی از سلول بنیادی هست، یا چربی همه افراد که بازم با لیپوساکشن به راحتی قابل دسترس سلولای بنیادی دارن، یا خود پالپ دندون که فردی دندونش هم بکشه در واقع از حفره دهانی اون دندون هم میشه سلول بنیادی استخراج کرد. خوبی این درمان که در آینده با سلولای بنیادی انجام میشه اینه که از خود فرد گرفته میشه، به خود فرد تزریق میشه. من بخوام یه تفاوت ایجاد کنم دارو درمانی و سلول درمانی رو، شما تو دارو درمانی هر دارویی که مصرف میکنید در واقع یک ماده شیمیایی وارد بدنتون میکنید، درسته حالتون خوب میشه، بیماریتون درمون میشه، ولی خب عوارض جانبی اون دارو همیشه تو بدن شما هست. خب یه سلول درمانی اینه که چون از خودتون گرفته میشه و به خودتون تزریق و پیوند میشه،
بله،
اگر بازدهی و راندمان نداشته باشه توی درمان اصلا هیچ عوارض جانبی هم تو این قضیه وجود نداره.
کاملن.
این خب یکی از آیتم‌های خیلی مثبت درمان برپایه سلول با تعاملی که با داروهای شیمیایی داره که الان مردم دارن مصرف.
بله دکتر اندرومی، موردی که باز خیلی تبلیغ در موردش میشه، آیا فکر میکنین که سلول‌های بنیادی و استفاده از اونا به سمتی بره که بعضی از ضایعاتی که باعث ناتوانی افراد شده، مثلا قطع نخاع، از بین رفتن عصب بینایی، اینها رو بتونه جبران کنه در آینده، یا اینکه فعلا در مرحله بیماری ها داره تحقیق میشه؟
سوال خوبی اشاره کردید. هر بیماری که در حال حاضر مثل همین مواردی که شما اشاره کردید که هیچ قابلیت درمانی وجود نداره، قطع نخاع قابلیت درمانی نداره، نه دارو نه عمل خاصی، یا همون بعضی از بیماری های چشمی که بازم نه دارو نه عمل خاصی باعث اینکه طرف اون توان قبلیش رو دست بیاره وجود نداره، همه اینا و هر بیماری که تو ذهنتون بیاد، برای همه اینا در آینده نزدیک سلول بنیادی قطعا قابلیت درمان داره براشون و میگم این امیدی هستش که با مطالعات آزمایشگاهی به وجود آمده در حوزه سلول بنیادی و محققان در واقع متوجه شدن که هر چقدر روی این حوزه سرمایه‌گذاری کنه میتونه در درمان خیلی از بیماری های لاعلاج و سبوالعلاج پیش رو باشه، هم برای مردم کشورش و همین که یه توریسم سلامت بین‌المللی هم ایجاد کنه، خیلی از افراد وارد اون کشور بشن برای اینکه تون حوزه بیمار قطع نخاع، بیمار عصب چشمی وارد اون کشور بشن و درمان خودشون رو انجام بدن. کشورها از جمله کشور خودمون تو این حوزه سرمایه‌گذاری زیادی رو انجام بده تا از منافعی که از سلسله بنیادی در آینده ایجاد میشه بتونیم مردم خودمون استفاده کنیم.
اشاره بسیار هم عالی، امیدواریم که به زودی شامل خبرهای نویدبخش و امیدبخش در این زمینه باشیم. متشکرم دکتر اندرمی از شما و بارزوی خدا قوت و توفیق براتون. گفتگو رو با شما به پایان میرسم. ممنون،
تشکر میکنم از وقتی گذاشتید. آرزوی توفیقات روزی از اون برای شما و شنوندگانتون دارم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. سلول های بنیادی در آینده پاسخ بسیاری از بیماری ها و ناتوانایی ها را خواهند داشت. سلول های بنیادی از بدن خود افراد گرفته می شود. استفاده از سلول های بنیادی محدودیت سنی ندارد. هماهنگ کننده برنامه مریم حمزه‌ای، صدای ما را درست و دقیق و شفاف واسه همتی به گوش شما رسوند. ناصر یوسفیان در بخش گزارشی با شما گفتگو کرده بود. پانتا پاچنگی تهیه کننده، تنظیم کننده چینش نهایی برنامه، من هم کیانا فرهی. تن درست و سلامت باشید. شب خوش.
با اعلام ساعت 12 شب از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان، بار دیگه سلام و شب بخیر میگم به شما شنونده های عزیز جان. امیدوارم شب و روزتون بخیر و نیک.